فرمودن با توجه جایگاه مجمع عالی خب طبیعتا بخش رویکرد فلسفه سیاسی مورد سیاسی به بحث توجه میکنیم و از این منظر میکنیم. البته رویکرد فلسفه سیاسی چون رویکرد هنجاری هست منافاتی نداره که بیاد به بحث‌های تجربی، عینی و واقعی و بیرونی و حتی تاریخی ارجاع بده، اونها بپردازه و از اونها در واقع برای تبیین بحث‌های خودش و تحلیل بحث استفاده بکنه، کما اینکه مفکران ما در واقع تو این زمینه ورود داشته باشند. فرمایشی که هم در بحث عربی از همین منظر هست و حتی اون طبق بندی های تاجر دولت هم که بحث مفکران از همین منظر میتونن در واقع قابل توجیه باشه و اونم باز کارش هم یک تجربه‌ایه که میتونه مورد از تمثیل فارابی استفاده کردن در بحث تمیز و سیاست و مدینه و طب که بر اساس اون در واقع طبقات بندی‌های دولت فاضله و غیر فاضله هم شکل میگیره و در ادامه اون عناصر شاخصی که میتونه در مورد تأسیس یک دولت حالا به معنی دولت فاضله در واقع منجر بشه اشاره شد که نکات بسیار مهمی بود. پرسشی هم که توسط دوستمون مطرح شد در واقع همین بود که این تقدم و تأخر اینها چگونه ممکن هست. ببینید اون طرحی که امام معظم رهبری فرمودن که 5 گام در واقع باید طی بشه و ما در واقع تمدن اسلامی برسیم، الان فهمیدن ما در مرحله دولت سازی هستیم، یعنی قبل از اون مرحله نظام سازی طی شده و قبل از اون خبر هم در واقع انقلاب اسلامی رسیده. این 2 مرحله الان ما تو مرحله سوم یا مرحله دولت سازی هستیم که پس از اون در واقع بحث حالا جامعه سازی، یعنی بعد از دولت سازی جامعه سازی خواهد بود و بعد از جامعه سازی هم تمدن سازی رو خواهیم. البته خود این مفاهیم من عرض کردم اینا نیاز به توضیح داره، یعنی این که ما الان میگیم نظام سازی کردیم یعنی چی؟ من تصورم اینه که وقتی که قانون اساسی تدوین شده و حضرت استاد فرمودن در واقع قانون اساسی اومده این شاکله رو تدوین کرده و بر اساس این شاکله برای مردم هم اومدن حضور پیدا کردن و به این شاکله رأی دادن و بعد از این مدت در واقع 1 دهه گذشته برخی از ایراداتش هم باز دوباره در بازنگری قانون اساسی گرفته شده. ولی خود مراد از نظام سازی به نظرم نیاز به توضیح و تبیین داره، خود دولت سازی به نظرم نیاز به توضیح و تبیین داره که ما وقتی میگیم نظام سازی کردیم یعنی چه کاری انجام دادیم، چه کاری رو ما الان پشت سر گذاشتیم که ما رسیدیم به مرحله در واقع سوم یعنی دولت سازی. الان که میگیم دولت سازی باید انجام بشه واقعا چه کاری باید انجام بشه؟ یعنی ما بیاییم مجدداً تجربه 42 ساله رو بازخوانی بکنیم، وضعیت در واقع اسناد درجه اول مثل قانون اساسی رو مجدداً بازخوانی بکنیم و بر اساس اون بیاییم ایرادات رو برطرف بکنیم، بگیم حالا میتونیم به این دولت سازی در واقع برسیم یا به این نه میتونیم به دولت سازی برسیم. این به نظرم خوبه که ما در ادامه فرمایشات جناب استاد رو بشنویم و خب طبیعتاً اگر ما این مراحل رو منطقی تلقی بکنیم و این مراحل رو بپذیریم بعد از این هست که در واقع ما به اون جامعه اسلامی میتونیم برسیم که الان بر اساس اون نکاتی هم که 7 یا 8 شاخصی که در بحث فارابی مطرح شد، یعنی ما نیاز به ریاست و رهبری فاضله داریم، نیاز به سیاست و سیاست‌های فاضله داریم، نیاز به مدینه فاضله داریم، نیاز به فن فرمانروایی فاضله داریم. ببینید اون فن المهنه، این فن به نظرم مهمه، یعنی چون بعضی از مواقع شاید بحثی کارا خیلی مهمی هم اینجا مطرح میشه، بحث اینکه ما در واقع برای اینکه به هدفمون برسیم از هر ابزاری میتونیم استفاده بکنیم یا نه. یه فرمایش خیلی مهمی امام موسی صدر اینجا دارم، من معمولا این فرمایش شیشون رو نقل میکنم. اون اینه که ببینید خب علما و متفکران نپذیرفتن که ما از هر ابزاری به هدف بخوایم برسیم. ایشون فهمیدن که با ابزار غیر شرافتمندانه نمیشه به ابزار به هدف شرافتمندانه رسید. بنابراین فن و ابزار مهمه که ما در واقع از چه ابزاری استفاده میکنیم و از استاد شرف فرمودن از دانش به صورت نادرستی نباید استفاده بشه، از فرمان روایی و ابزارهایی که در اختیار ما هست نباید در واقع به نادرستی در اون فضای فاضله استفاده بشه. امت فاضله و بحث در واقع انسان فاضله و ملت فاضله، اینها مورد توجه و مورد بحثه. ببینید این خود این منطق و اینکه کدوم در واقع تقدم داره و کدوم متأخر میشه، این میتونه مورد بحث قرار بگیره. البته در ضمن بحث فرمودن که خود انسان فاضل خوب باید ابتدا باشه، یعنی ابتدا یک انسان سازی، فرد سازی صورت میگیره، بعد از اون جامعه سازی در واقع اتفاق میفته و بر اساس این دولت هم مبتنی بر این طبیعتا پیش خواهد رفت. یعنی اگر انسان فاضل باشه در جامعه و مدینه فاضله و امت فاضله و جامعه فاضله شکل گرفته باشه، طبیعتا دولت هم بر همین مبنا شکل خواهد گرفت. البته اینجا حضرت استاد جوادی آملی باز تصریح دارن که در بحث حکمت سیاسی متعالی و سیاست متعالی که اصلاحی رو ارائه فرمودن، اونجا فرمودن که سیاست متعالی مبتنی بر جامعه متعالی هست. اگر جامعه متعالی و اخلاقی شکل نگرفته باشه، ما تصور این که سیاست متعالی داشته باشیم یا دولت متعالی داشته باشیم، این تصور شاید نادرست باشه. بنابراین این تقدم و تأخر می‌کنم خیلی مهمه. بنابراین ما بتونیم اینها رو به گونه‌ای تنظیم بکنیم. کارا در تجربه در واقع چون ما بحثم در تجربه تصوری ترجمه اسلامی هست، آیا ما اینها رو چگونه گذرونیم؟ این بخشی که حالا اگر عنوان این چارچوب تحلیلی هم از بحث فارابی بخواییم استفاده بکنیم، بالاخره در تجربه جمهوری اسلامی آیا ما انسان فاضله در واقع بوده یا تونستیم انسان فاضله در واقع تربیت بکنیم و انسان فاضلی به وجود مده مدینه و کشور و جامعه ما فاضل شده یا خیر، یا حالا گذشته از اون بخش در واقع سیاست، یا سیاست های فاضله، سیاست فاضله اینها در واقع چه مقدار حضور داشته که ما بگیم در واقع این تجربه فاضله میتونه باشه و تداوم داشته یا به هر حال ایراداتی وجود داره. خود دولت سازی به نظرم اینجا حالا این تأخر و تقدمش میتونه مورد توجه باشه. ببینید یک حالا ما فرمایشات باز بعدی و کاملتر و جامعتر استاد رو خواهیم داشت. اون پرسش به اصطلاح آخری هم که مطرح شد، باز یک تلقی وجود داره شاید تو دیدگاه خود جناب استاد باز مطرحه که یک تفکیکی ایجاد میکنن بین دولت و رهبری. یعنی ما دو تا نهاد داریم، یک نهادی به اسم نهاد رهبری داریم که حالا در جمهوری اسلامی به عنوان ولایت فقیه اشیاد میکنیم و حضور داره در جامعه، و یک نهادی داریم به عنوان نهاد دولت که در واقع اون بخشای سامانهی به تعبیریشون اداره جامعه رو به عهده داره. خب این تفاوتشون در واقع اینجا میتونه معیار و بحث و گفتگو باشه و میتونه محل بحث و گفتگو. حالا اون پرسشی هم که در موازی خدمت هستم محل بحث و گفتگو هست، گاهی احساس میشه که تعارضی و تعارضاتی بین این دو وجود داره. حالا یه تعبیری در بحث هم بود که تجربه جنگ مثلا احد رو که فرمونده یه دستور نقض شده. خب اینجا ما میبینیم احتمالا اینجا توی این تجربه دولت سازی دستورهای نقض میشه و این دستورها وقتی نقض میشه طبیعتاً اون مطلوب و اون هدف اتفاق نمیافته و حادث نمیشه. من فکر کنم روی این هم اگر تأکید بکنیم و بحث رو از این منظر هم پیش ببریم. فکر میکنم تو این بخش تجربه دولت‌سازی این بحث هم باز به نظرم یکی از مباحث مهمیه که میتونه مورد توجه قرار بگیره. بعد ظاهرم حضور آقای دکتر میر احمدی رو در جمع خودمون نداریم. من تقاضا میکنم که جناب استاد لکسایی بحث رو با همین دو سه تا مطلبی که عرض شد، همین هم بحث در واقع خود دولت سازی، وقتی که میگیم یعنی در واقع منظورمون چیه، چه اتفاقی میفته که دولت سازی در واقع اون چیزی که فرمودید قانون اساسی در واقع اینا رو اومده تدوین کرده، شاید یه مقدار اگر ما اون فرمایش رهبری رو بگیریم یه مقدار شاید تو حوزه نظام سازی اتفاق افتاده، حالا بعد از نظام سازی میشه دولت سازی. حالا این دو تا مفهوم رو اگر توضیح بدن به اون بخش رابطه و مناسبات نهاد رهبری و دولت هم که به نظرم اون رو هم یه تمرکزی اگر داشته باشن ما از فرمایشاتشون استفاده میکنیم و فرمایشات دیگری که سلام میدونم چون بحث خیلی مفصل و مهمیه و اون رویکردهای مختلف رو هم اگر ما در نظرمون قرار داشته باشه به هر حال خیلی بحث مسئول تو دامنه داریم و از دستیم.
بله خیلی ممنون، متشکر. بحثای خیلی زیادی مطرح شد. حالا من در حد فرصتی که هست به بعضی هاش اشاره میکنم. یکی از نظریه های رایج در عرصه جامعه شناسی سیاسی رو هم من بگم در تحلیل دولت در جمهوری اسلامی، چون خیلی شایع هست و رایج هست و ازش استفاده میشه، و البته بگم که ببینیم از منظر فلسفه سیاسی چجوری میشه اون رو ما راجع بهش ارزیابی داشته باشیم، ببینیم چقدر از دقت برخوردار هست. عمدتاً از نظریه وبر استفاده میکنند جامعه شناسان سیاسی، البته از نظریه دیگه هم چنان که در بخش قبلی عرض کردم استفاده میکنن، ولی نگاه شایع و رایج بیشتر نگاه ماکس وبر هست. وبر در بحث دولت ها خب یک رویکرد فردگرایانه ای داره. وبر از فرد شروع میکنه چون اینها رویکردشون لیبرالیستی بوده، بیشتر بحث اندیودوالیزم مطرحه، بحث اصالت فرد مطرحه اونجا، که با توجه به این که محرک فرد در رفتارهاش چیه همین تو حوزه سیاست هم منتقل میشه و اونجا هم دولت سازی در تأثیر اون محرک ها و اون انگیزه ها شکل میگیره. وبر تو بحث محرک های رفتاری فرد میگه گاهی محرک های فرد محرک های سنتیه، رفتارش هم میشه سنتی. گاهی محرک های فرد محرک های احساسیه، رفتارش هم میشه احساسی. گاهی محرک های فرد ارزشیه، رفتارش هم میشه ارزشی. گاهی محرک های فرد محرک های عقلی و قانونی، رفتارش هم میشه قانونی. این فرد میگه من مطابق قانون میخوام حرکت بکنم. در سطح دولت سازی که میاد وبر میگه که اونجایی که محرک ها سنتی بوده رفتارهای سنتی منجر میشه به نظام ها و دولت های سنتی. دولت های سنتی رو هم تقسیم میکنه به دو مدل، یکی مدل فئودالی که این توی اروپا بوده، یکی هم مدل پاتریمونیالیزم که توی شرق بوده، که همون پدر سالار ما تو فارسی ترجمه میکنیم. حالا چرا اینجا فئودالی نیست؟ دلیلش اینه که در شرق آب کم زمین زیاده، در اروپا زمین کم آب زیاده و این منشأ این مسئله شده. وقتی که آب کم و زمین زیاده یک فئودال توی منطقه نمیتونه شکل بگیره، چون این یه محدوده رو میخواد در اختیار بگیره و مردمی رو که براش کار کنن به عنوان مثلا دهقان و کشاورز و رعیت. خب به لحاظ آب وابسته است، آبش از یه جای دیگه ای باید بیاد. خب این کار رو دولت انجام میده، یعنی دولته که تقسیم آب رو در اختیار میگیره و با تقسیم آب کنترل میکنه، هر روستایی رو که به هر کسی بخواد واگذار میکنه. که میگن توی مناطق شرقی مثل ایران هم اینجوری بوده که شاهان میومدن به هر کسی که دوست داشتن یه سری از روستاها و مناطق رو واگذار میکردن و هر وقت هم میخواستن ازش میگرفتن. در حالی که در اروپا اینجوری نبوده، در اروپا زمین کم آب هم زیاد، هر منطقه رو یه فئودالی در اختیار گرفته بود، رعایا هم براش کار میکردن، اونجا فئودال‌ها شاه رو تعیین میکردن، برخلاف مناطق شرقی که شاه بود که قوانین رو تعیین میکرد و اگر با کسی چپ میافتادن دیگه اون از خان بودن میافتاد، مثلا میکشتنش، مینداختنش تو دیگ آب و جوش، مثلا مثل کارهایی که با خاندان مثلا ابراهیم خان کلانتر فتح علی شاه مثلا انجام داد و یا موارد فراوان دیگه. برای اینجا میگن که مثلا تو دوره تا دوره قاجاریه که پاتریمونیالیزم بوده، بعد در دوره پهلوی شبه پاتریمونیالیزم بوده، با این تفاوت که به جای آب نفت هم اضافه شده دیگه، یعنی دولت قبلا فقط قدرت آب و تقسیم آب رو در اختیار داشت، این در دوره پهلوی علاوه بر آب نفت رو هم در اختیار داشت که نفت میفروشه و پولش رو در اختیار میگیره و باهاش پادشاهی میکنه. رفتارهای احساسی و ارزشی میگن دولت‌های کاریزماتیک رو شکل میده، سیاست‌های کاریزماتیک رو شکل میده، که اینها میگن که تحلیلشون اینجوریه، تطبیقی که میدن اینه، میگن که اولین در واقع شخصیت کاریزماتیک در ایران امام خمینی بود. در بحث کاریزما مردم از دولت اطاعت میکنن چون دوستش دارن، یعنی مردم از امام خمینی اطاعت کردن چون امام خمینی رو قبول داشتن، دوست داشتن با تمام وجود، و وقتی امام دستور داد که انقلاب کنید بریزید به خیابان‌ها، همه گفتن چشم، و از رژیم پهلوی دیگه متنفر بودن. بنابراین انقلاب امام یک انقلاب کاریزماتیکه و امام یک رهبر کاریزماتیکه، کسیه که محبوب مردم هست. مردم وقتی امام دستور میده نمیگن که این دستور رو شما از کجا آوردی، یعنی باهاش بحث استدلالی نمی کنن، میگن امام گفته، همین که ثابت بشه یه چیزی رو امام گفته دیگه تبعیت میکنن. این هم الگوی دوم. الگوی سوم میگن یعنی جایی که رفتارها برخواسته از قانون باشه اونجا دولت قانونی تشکیل میشه، یعنی شما یه کاری رو انجام میدید، چرا؟ چون قانون گفته است. خب دولت کاریزما دو تا مسیر در پیش داره، یکی این که بره به سمت سنتگرایی، یکی این که بیاد به سمت قانونگرایی. چون پیش فرض وبر اینه که کاریزما برای مدت زیادی نمیتونه کاریزما بمونه، چون وقتی که دولت تشکیل میده و بحث تقسیم قدرت مطرح میشه و بالاخره یه عده دلخور میشن میگن به ما کم رسید، یه عده بیشتر بردن، مثلا از این جور حرفا میاد، کم کم این نارضایتی ها هی مثلا افزایش پیدا میکنه، اون کاریزما بودنش رو کاریزما از دست میده. البته کسانی که خب تحلیل های کاریزماتیک میکنن، بعضی ها این رو مثلا راجع به امام هم گفتن، ولی یه عده دیگه جوابش رو دادن که در مورد امام مثلا این اتفاق نیفتاده، یعنی امام تا حیات خودشون همچنان کاریزما بود. دلیلش چیه؟ دلایل زیاد آوردن ولی مهمترین دلیلشون اینه، میگن شما جمعیتی رو که برای تشییع پیکر امام قدس سره شریف آمدند رو مقایسه کنید با جمعیتی که برای استقبال ایشون در روز 12 بهمن 57 آمده بودن. خب این جمعیتی که برای تشییع پیگر متحریشون آمده بودن خیلی بیشتر بودن، بلکه چند برابر اون شاید بودن. و بنابراین همچنان امام تا آخرین روز رهبری خودشون این شخصیت کاریزماتیک رو داشتن و حتی بعد هم داشتن. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که امام علارغم این که میتونست بحث رو ببره به سمت سنتگرایی و سنتی بودن به اصطلاح، چون امام مرجع تقلید هم بود دیگه، مرجعیت یک امر ریشه‌دار در سنت‌های ما هست، چون سنت‌ها میتونه متنوع باشه دیگه، سنت‌ها میتونه دینی باشه میتونه غیر دینی باشه، مثلا پادشاهی یک امر سنتیه در ایران منتها یک سنت غیر دینیه، مرجعیت تقلید یک امر سنتیه ولی یک امر سنتی دینیه، یعنی سنت اینجا یعنی ریشه دار، یک چیزی که از قدیم الایام بوده و جا افتاده. مثلا در میان ما محرم، عزاداری، ایام عاشورای سنت، عید نوروز هم یک سنته، این میتونه ملی باشه میتونه مذهبی باشه، حتی ممکنه یه وقتی خرافه باشه یک امری توی جامعه مثلا جا افتاده و سنت شده ولی امر اصلا غیر دینی باشه، خلاف دین باشه، سنت به اصطلاح خرافه باشه. اما ویژگی امام این بود که بلا فاصله و حتی قبل از پیروزی به این فکر بود که نظامی که در ایران به جای نظام منسوخ پادشاهی روی کار میاد قانونی باشه. لذا قبل از حتی پیروزی انقلاب گفته بود که قانون پیشنویسی برای قانون اساسی تهیه بکنند، که خدا رحمت کنه مرحوم آقای دکتر حبیبی در همون فرانسه که امام بود از سوی امام مأمور شده بود که این پیشنویس رو تهیه بکنه به عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. و بلا فاصله بعد از پیروزی هم امام تمام تلاش خودش رو گذاشت که نظام قانونی بشه، قانون اساسی به تصویب برسه، اونم با رأی مردم، و دولت به اصطلاح جدید مستقر بشه، که این به لحاظ انقلاب هایی که در دنیا شده بی نظیره، نه اینکه کم نظیر باشه، بی نظیره. ما هیچ انقلاب دیگری نداریم که مشابه انقلاب اسلامی به این سرعت رهبران انقلاب به فکر افتاده باشن که چارچوب های قانونی حاکم بشه بر کشور، ولی در ایران این اتفاق افتاد. بنابراین دولتی که تأسیس شد طبق همین روی کرده ببری یک دولت قانونی بود، مدلش هم مدل دموکراتیک و مردم سالارانه بود، البته مبتنی بر ارزش‌های دینی. یعنی مثلا وقتی که بحث جمهوری اسلامی یا جمهوری مثلا دموکراتیک اسلامی یا جمهوری خالی این عناوین مختلف مطرح شد، ما فرمود نه جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، ما اینو به رأی مردم میگذاریم ببینیم مردم مثلا چه نظری میدن. بنابراین حتی با روی کرده وبری هم که تحلیل بکنیم دولت میشه دولت قانونی و دولتی است که مبتنی بر عقل و خرد و تجارب بشری و دریافت‌های دینی داره تحقق پیدا میکنه. بعضی ها خواستن بگن که در جمهوری اسلامی سعی شده که از عناوین دیگه هم استفاده بشه، یعنی اون بحث رهبری رو همچنان تو فضای کاریزماتیک و سنتی هم بگن که ریشه داره، که منافاتی نداره، یعنی ایرادی نداره اینکه یک نظامی نظام محبوب باشه، که خب چیز بدی نیست، این چیز خوبیه اینکه محبوبیت داشته باشه، ولی مهم اینه که علارغم محبوبیت چارچوب های قانونی رو برای خودش ترسیم کرده باشه. حالا با توجه به این نکته ما بیاییم چند تا بحث دیگر هم عرض بکنیم. اگر این دولت قانونی رو ببریم به سمت فلسفه سیاسی و بخوایم با فلسفه سیاسی ارزیابیش بکنیم، از نظر فلسفه سیاسی دولت قانونی به خودی خودش نمیتونه متصف به خوبی بشه، نمیتونه متصف به بدی بشه. یعنی دولت قانونی خوبه یا بده؟ خب چه جور قانونی؟ با چه موادی؟ با چه ترکیبی؟ با چه اهدافی؟ یعنی به نظر میرسه بحث فیلسوفان سیاسی حاکم هست بر این بحث. فیلسوف سیاسی آمده میگه که همین دولت قانونی میتواند فاضله باشد یا غیر فاضله باشد. در یک جامعه میتونه خیلی از مباحثی که از نظر اسلامی و ما که مسلمان هستیم ضد ارزشی باشه، ضد ارزش باشه، اونجا بیا تبدیل به قانون بشه. خب صرف این که حالا قانون شده که این دلیل نمیشه که ما بگیم پس این امر مثلا پسندیده ای. یعنی اینکه یه چیزی قانون شده باشد به خودی خودش هیچ دلیل نمیشه که ما بتونیم بگیم مطلوب هم هست، چون در فلسفه سیاسی ما با امور مطلوب و نامطلوب سر و کار داریم، با امور پسندیده و ناپسند سر و کار. یعنی بحث در فلسفه سیاسی همطور که فرمودن هنجاری است، بحث تجویزی است. میخواد فیلسوف سیاسی به ما بهترین دولت رو پیشنهاد بده، که بهترین دولتی که ما رو میتونه به سعادت برسونه اون دولت چیست. خب منتها اتفاقی که در کشور ما افتاده اینه که در تجربه دولت سازی که ما داشتیم، نگاه فلسفه سیاسی رو میتونیم بگیم نگاه غایبی بوده. به عبارت دیگه، ما در علم دولت ضعف داریم، تا الان هم ضعف داریم. یکی از مؤلفه های دولت سازی و بلکه شاید مهمترین مؤلفه در بحث دولت سازی بحث علمه، بحث دانشه، بحث نظره. یعنی شما دولت مطلوب رو چه میدانید؟ ما به لحاظ بحث رهبری خیلی موفق بودیم، یعنی بحثمون روشن بوده. حضرت امام رحمت الله علیه قبل از اینکه انقلاب بشه در بهمن 1348 بحث ولایت فقیه رو تدریس کرده بودن، لذا نظریه رهبری خیلی مشخص بود، خیلی روشن بود، هیچ ابهامی نداشت. برای رهبران انقلاب بحث ولایت فقیه روشن بود، مخصوصا خود شاگردان امام بودن خیلی ها. لذا بحث ولایت فقیه مستقر شد. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که یکی از شؤون ولایت فقیه شأن دولت سازیه. یعنی ما میگیم که ولایت فقیه در سال 56 هم ولایت فقیه بوده دیگه. یعنی ولایت فقیه الزام نداره به این که حتما باید دولت اسلامی تأسیس شده باشد. امام مثلا قبل از این که انقلاب بشه دستوراتش از چه منبع و منشأی صادر می شده؟ چون امام از قائلان به ولایت سیاسی فقیه، دستوراتی هم که میده دستورات حکومتیه دیگه و اطاعت ازش واجبه. سال 56، اصلا سال 48، سال اصلا 43، از منظر، یعنی میخوام بگم ولایت فقیه مساویه با دولت نیست، ولایت فقیه بزرگتر از دولته. همونطوری که در خود پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله اینطوریه، پیامبر اسلام وقتی در مکه هست دستوراتی که میده واجب الاطاعه هست، هرچند هنوز دولتی تشکیل نداده. لذا به لحاظ سوالی که برادر عزیزمون فرمودن، اولین عنصری که در فضای دولت سازی، یعنی قبل از بحث دولت سازی اصلا باید شکل بگیره تو تفکر اسلامی، بحث رهبریه. رهبر یه وقت مثلا پیغمبره، اصلا به اسم مشخص شده از سوی خدای متعال، یه وقت امام معصومه باز به اسم مشخص شده، یک وقت به اوصاف مشخص شده، مثل فقیه جامع الشرایط که به اوصاف مشخص شده. پس اینکه یک رهبری تکوین پیدا میکنه. عنصر دوم، این رهبر میاد دین رو برای ما میگه. حالا باز در مورد پیغمبر بهش وحی میشه، وحی رو میگیره به ما ابلاغ میکنه و مواردی رو که باید تبیین هم بکنه تبیین میکنه. یعنی لتبین ما انزل الیه، اون تبیین رو هم انجام میده، اون چیزی رو که به او فرو فرستاده میشه. گفته نماز بخوانید، حالا به ما میگه، میگه که سلو کما رأیتمونی اصلی، ببینید من چطوری نماز میخونم، شما اینجوری نماز بخونید. پس این عنصر دوم میشه دین، مکتب، ملت به تعبیر فیلسوفان ما. ملت به هم معنی قرآنیش یعنی دین. عنصر سوم امته که شکل میگیره، یعنی پیروان مردم هست که شکل میگیره، یعنی کسانی که آمدن و به این رهبر لبیک گفتن، گفتن که ما از شما اطاعت میکنیم. خب در ایران ما دقیقا این اتفاق افتاده، یعنی رهبری امام شکل گرفته، امام بدون اینکه بخواد، یعنی همه کسانی که با نهضت اسلامی آشنا هستن میگن که امام چقدر پرهیز میکرد از اینکه به عنوان رهبر جلودار باشه، همش تلاش داشت که همه مراجع رو فعال بکنه، خودش مثلا خودش رو کنار بکشه در، ولی بالاخره اینطوری شد دیگه، یعنی اقداماتی که در مجموع امام انجام داد، اون شجاعتی که داشت، اون مدیریتی که داشت، به هر حال به عنوان رهبر از سوی مردم پذیرفته شد. مردم در سال 57 این رو نشون دادن. خب امام کاری که اینجا انجام داد این بود که یک اسلام شناسی تمام و کمالی رو هم ارائه کرد به جامعه، یعنی آمد وجوه کمتر توجه شده به اونها رو از اسلام ارائه کرد، مثل خود بحث ولایت فقیه، مثل خود بحث سیاست در اسلام، مثل خود بحث فقه اسلام، بحث اخلاق اسلامی، بحث اعتقادات اسلامی. یک تئوری داره امام که مستحضر هستید، میفرماید که ما و حوزه های علمیه، ما این حوزه های علمیه باید اسلام را به طور کامل معرفی بکنیم به جامعه، اسلام را به طور کامل باید معرفی بکنیم، و اگر اسلام را به طور کامل معرفی نکنیم، خدای نکرده، اون بحث نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض اتفاق میفته دیگه، یعنی کسانی که به بخشی از اسلام عمل میکنن این اون نتایجی رو که باید به دنبال داشته باشه نداره. رضا پس سطح دوم هم اتفاق افتاده، یعنی معرفی کامل اسلام از سوی امام به مردم و از سوی شاگردان امام، بحث تفسیر قرآن احیا میشه، بحث اخلاق رو خود امام احیا کردن و خیلی مباحث دیگه، و سوم بیداری مردم که اینجا امت شکل گرفته. حالا چهارم میشه دولت، همجور که در صدر اسلام هم بود، در صدر اسلام پیامبر به کمک مردمی که باهاش بیعت کردند، چه مردم مکه چه مردم مدینه، مردم یثرب که در اون عقبه های اولا و ثانیه در ایام حج در مکه پنهانی با حضرت بیعت کردند دیگه، که شما اگر آمدید مدینه یا یثرب به قول اون زمان ما از شما حمایت خواهیم کرد. پیامبر هجرت کرده به مدینه، اونجا دولت رو تشکیل داده. از اینجا به بعد دولت یه وظیفه مهمی پیدا میکنه، چون در تفکر اسلامی بینید دولت ابزاره، دولت ابزار، خود دولت هدف نیست، دولت ابزاریه که به تعبیر فارابی میگه که لیسل لعجل ذالک جماعات الامم والمدن الى السعادت فی هذه الحیات و فی الحیات الاخره. برای این تشکیل میشه دولت که مردم رو به سعادت این دنیا و سعادت آخرت برسونه، وظیفه دولت اینه. لذا در این مرحله بندی هم که از سوی مقام معظم رهبری صورت گرفته، اگر عنایت بفرمایید بعد از بحث انقلاب اسلامی و نظام سازی، نظام سازی مربوط به سطح رهبریه، اینکه اصل نظام مبتنی شد بر رهبری اسلامی، بحث دولت سازی رو قرار دادن و بعد از دولت سازی جامعه سازی رو قرار دادن. برید کل جمعیتی که از مکه هجرت کردن آمدن مدینه مگه چند نفر بودن؟ همه اونایی که آمدن به مدینه زیر 100 نفر بودن. حالا خیلی خیلی مثلا آمار رو ببریم بالا، مثلا بگیم 200 نفر بودن. بگیم 300 نفر بودن. ببینید اولین جنگی که در سال دوم هجرت انجام شده جنگ بدر. در جنگ بدر کل ارتش اسلام 313 نفر حدودن، بعضی ها تا 320 نفر هم گفتن. از این 300 اندی نفر 77 نفرشون از مهاجرینند، یعنی از کسانی که از مکه آمده بودند. یه تعداد کمی هم توی حبشه بودند که به اونها حضرت اجازه نداد که بیان به مدینه، گفت شما باشید تا من خبرتون کنم، که اونها بعدن در سال ششم هجرت خیلی یعنی با تأخیر اجازه داد که بیان به مدینه. اما شما میبینید که مثلا در سال سوم که جنگ احده لشکر مسلمان ها شده حدود 1000 نفر، که از این 1000 نفر 300 نفر تو راه برگشتن، یعنی اون کسانی که به رهبری عبدالله ابن عبی منافق اینا برگشتن از وسط راه، 700 نفر موندن، پس اینا تازه ملحق شدن به اسلام. بعد همینطور شما میبینید توی جنگ های بعدی تعداد زیاد میشه، در فتح مکه یا در اون قبلش حتی اون سالی که رفتن برای اینکه عمره انجام بدن که به صلح حدیبیه، میبینی جمعیت زیاد شده، 10,000 و بعد 30,000 و همینطوری آمارها، مثلا و در جنگ موته و جنگ تبوک و اینا دیگه میبینی آمار خیلی رفته بالا. این کار دولته، یعنی دولت که تشکیل میشه مهمترین اقدامی که دولت انجام میده اینه که امنیت این مؤمنان رو تأمین میکنه، امنیت مکان عبادت اینها رو تأمین میکنه، از اینها در برابر تعرض دشمنان حفاظت میکنه. لذا افراد غیر مسلمان هم میبینن که اگر اسلام بیارن الان دیگه مورد آزار و اذیت قرار نمیگیرن، ولی وقتی تو مکه بودن یه ده حساب کتاب میکردن با خودشون، میدیدن خود چه کاری الان ما اسلام بیاریم بعد شکنجه بشیم، حتی ممکنه ما رو بکشن، تو قرآن داره که حتی ممکنه ما رو برو باین، اون یتخطفکه اینه دیگه، یعنی همش نگران بودید، تو سوره مبارکه انفال میگه که همش نگران بودید که نکنه شما رو اینها بدزدن ببرن یه جایی بلایی سر شما در بیارن. دولت میاد نظامات اسلامی رو شکل میده، دولت میاد مقدمه اون بخشهایی از اجرای دین رو فراهم میکنه که بدون دولت قابل اجرا نبوده. خب اینجا مهمترین اتفاقی که میفته یا باید بیفته از منظر فلسفه سیاسی تعمیق فضیلت گرایی، گسترش خیرات مشترک به اصطلاح، یعنی شما در جامعه در هر سطح و بخشی که نگاه کنید ببینید فضایل گسترش پیدا کرده، خیر گسترش پیدا کرده. کل اینا در فلسفه سیاسی بیان شده که اینا چی هست. خب اما اگر یه دونه مؤلفه رو بخوایم بیشتر مورد توجه قرار بدیم، اون مؤلفه تعمیق اندیشه رهبریه، یعنی باید آحاد امت اسلامی متصل بشن به رهبری، باید بخش‌های مختلف دولت اسلامی احساس بکنن که متصلن به بحث، به تعبیر دینی کلمه ولایت. من اینجا از اصطلاح کلام سیاسی استفاده کنید، ولایت چیه؟ ولایت یعنی آحاد امت اسلامی با هم مؤتلف میشن، مرتبط میشن، منسجم میشن. بعد آحاد امت با رهبر، ولایت و ولایت ببینید قربی هست که بینشون هیچ چیزی نمیتونه فاصله بشه، قربی هست که چیزی بینشون نمیتونه فاصله بشه. و یک بعد سومی داره که مرزبندی با دشمنه، یعنی دشمنشون رو میشناسن، به دشمن دیگه اعتماد نمی کنن، به دشمن تکیه نمیدن. این هم در آیات فراوانی بیان شده، آیات سوره مبارکه انفال، آیات سوره مبارکه توبه، آیات سوره مبارکه محمد، آیات مبارکه سوره صف و خیلی آیات سوره فتح و خیلی از آیات قرآن کریم این رو بیان کرده. خب ما در جمهوری اسلامی در بحث دولت سازی که الان ازش یاد میشه و جز مطالبات مقام معظم رهبری هست، بحث دولت سازی، اگر دولت سازی بخواد اتفاق بیفته، یکی از مؤلفه هاش رو من میگم چون بحث گسترده هست، یکی از مؤلفه هاش از منظر فلسفه سیاسی میشه تعمیق اندیشه ولایت. اگر ولایت اتفاق بیفته، یک انسجامی اتفاق میفته در میان امت و اعضای جامعه و یک انسجامی اتفاق میفته میان ارکان دولت با رهبری. ببینید این که ما میگیم یه دولت داریم یه رهبری، نه یعنی دوتا چیزن اینها، یعنی کاری به هم ندارن، نه، منظور ما اینه که در تفکر شیعی بحث رهبری مساوی با دولت نیست، که اگر ما دولت داشته باشیم بگیم رهبرم داریم، اگه دولت نداشته باشیم بگیم رهبر نداریم. نه، ما میگیم بحث رهبری چه دولت داشته باشیم چه نداشته باشیم وجود داره. در تفکر امامیه یک گروه بدون رهبر نیستن، منتها خود دولت سازی هم میگیم از شؤون امامه، از شؤون رهبره، منتها به شرط این که رهبر بصیرت داشته باشه دیگه. لذا امیرالمومنین فرمود که لولا حضور الحاضر، این لولا حضور الحاضر به بصیرت مربوط میشه، همون جوری که خود آقا رسول الله هم وقتی تونست دولت تشکیل بده که بصیرت پیدا کرد. این ربطی به رهبریش نداره، رهبری مشروعیتش مشروعیت الهیه، به نسب خاص یا عام، به اسم یا به اوصاف. رهبر رهبر است. حالا ممکنه مثلا سال 56 امام رهبره ولی هنوز دولت موفق نشده تشکیل بده، در سال 57 موفق میشه دولت تشکیل بده، دولت به همون معنای کلان کلمه، یعنی سامانه اداره جامعه رو هم به وجود بیاره، که حالا این دولتی که به این معنا میگیم بعد یه کارهایی میتونه انجام بده که قبل از اون قابل انجام نبود. مثلا این دولت وقتی که به وجود میاد میتونه کارهایی رو در سراسر کشور انجام بده، مثلا با بیماری های واگیردار مبارزه بکنه، جهل رو از بین ببره. خود امام ببینید تو البه وقتی وظایف ضرورت دولت رو توضیح میدن اونجا میفرماد که یک، این میخواد که عدل رو گسترده بکنه، مهمترین وظیفه دولت اسلامی میگه حتی یظهر ان الاسلام قام لتأسیس حکومت عادله، مهمترین وظیفش رفع ظلمه، اقامه عدالته. خب این اقامه عدالت کی اتفاق میفته؟ وقتی که ما هم در دانش دولت سازی پیشرفت بکنیم، هم اندیشه ولایت تعمیق پیدا بکنه، هم فضیلت گستری که فیلسوفان ما میگن گسترش پیدا بکنه. یعنی اگر شما یه کارگزاری که یک جا میگذارید، همون جنگ احد یادتون باشه دیگه، این 50 نفر رو میذارید روی این کوه عینین، آقا از اینجا تکون نخورید، خب اگر 40 نفر اینها دنیاگرا باشن، جنگ تموم شده همه دارن غنیمت جمع میکنن، آقا بریم غنیمت، خدا متعال چی میگه؟ میگه که تریدون عرض دنیا والله یرید الاخره، شما عوارض دنیا رو اولویت دادید. خب شما اینو یه جا میذاری مسئول اختلاس میکنه، شما اینو یه جا میذاری مسئول یه روز خوب فرداش بینی ایداده بیداد، این که هرچی بود برداشت رفت، رشوه میگیره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که فضایل در وجود اینها رسوخ نکرده. ببینید از آفات جامعه اسلامی مخصوصا این آفت مال بعد از شکلگیری دولت دیگه، نفاق دیگه. شما در آیاتی که در مکه نازل شده یه دونه آیه هست که میگن به نفاق اشاره داره، یه دونه آیه هست که اونم بعضی گفتن نه اینم تو مدینه نازل شده، و الا سوره منافقون، سوره مبارکه توبه که حدود 100 تا آیه درباره منافقین داره. عمده آیات نفاق مال دوره مدینه است. چرا؟ چون دولت به وجود اومده دیگه، اسلام آوردن زحمت نداره. اون تو مکه بود، اگه طرف مسلمان میشد شکنجه میشد، ممکن بود شهید بشه. اما الان مدینه هست، قدرت، طرف میگه حالا ببین اون قدرت دست بذار، حالا ما هم این شهادته این بگیم دیگه. ببینید مکه فتح شده دیگه، ابو سفیان میبینه که چاره ای دیگه نه، چیکار کنه دیگه؟ ولی برای اینکه همون ثروت خودشو حفظ کنه و بالاخره جان خودشو حفظ کنه، میگه حالا ما. پس در دوره ای که دین موفق میشه دولت تشکیل بده، مراقبت از خود دین خیلی سخت میشه. مثل اینکه شما وقتی اسکناس چاپ میکنید، باید به فکر مراقبت از این اسکناس هم باشید. چرا؟ چون اگر شما مراقبت نکنید، ممکنه یک کسی هم بیاد اسکناس جعلی چاپ بکنه و اونو پخش کنه تو جامعه. لذا هر کسی که اسکناس چاپ میکنه، یه حفاظت هم براش در نظر میگیره، هم در خود اون اسکناس که ما یه جوری امنیت این رو ببریم بالا که کسی نتونه جعل بکنه، هم بعد شما مواظبت میکنید که آقا پولهایی هم که تو دست مردم رد و بدل میشه رو مواظبت بکنید. دین هم اینطوریه، دین وقتی که میاد تا اون موقع که شکنجه و زندان و اینها هست، خب افراد خاصی میان سراغش، اونی که دیگه از جان گذشته باشه. به محض این که بحث قدرت و دولت و مناسب و اینها مطرح میشه، اینجا دیگه نفوذها میتونه دیگه به شکل گسترده اتفاق بیفته. خب اینجا بعد مراقبت اتفاق بیفته. این دوره که دوره مراقبت هست و تا امروز هم همچنان بحث اینه که دولت باید اسلامی بشود تا جامعه اسلامی بشه، یعنی یکی از مهمترین ابزارهای ساختن جامعه اسلامی اینه که دولت و این سامانه اسلامی بشه. چرا؟ برای اینکه اگر این اسلامی نشود، شما مثلا یک کسی رو میگذارید میگه آه شما رئیس این مدرسه باش، مثلا آه شما بیا توی این کلاس تدریس بکن، بعد این چیزی که بلده این تئوری های غیر دینی بلده، خب همون تئوری های غیر دینی رو میاد میگه. خب این تئوری غیر دینی رو به این یاد میدی شما، بعد فارغ التحصیل میشه دیگه، بعد میگه آقا تو بیا حالا این اداره رو برای ما مدیریت کن. خب چجوری مدیریت میکنه؟ با هم چیزی که اصلا فرض میکنیم که هیچ چیزی هم نباشه ها، هیچ انگیزه‌ای هم برای تخلف فرد نداشته باشه، اصلا صحیح سالم. خب این همینو یاد گرفته، لذا هر قدر تلاش میکنیم میگه آقا این نظام بانکداری چنین چنان ربا فلان بهمان، باز میبینید سر جای خودش هست. باید اول دانش مربوطه تولید بشه، یعنی همون معرفی اسلام در تمامیت خودش. در بحث دولت سازی همینه، ما میگیم اول نظریه دولت اسلامی رو ارائه بکنیم توی این سطح پایین. در سطح رهبری نظریه ولایت فقیه خیلی روشن مشخص کارآمد. حالا شما بیایید بگید این سامانه بهترین مدلش چگونه است. یک بار این اصلاح شد در سال 68، گفتن نه پست نخست وزیری ریاست جمهوری این مشکلات ایجاد میکنه، باید اینجوری شد و الاخر اصلاحات انجام شد. خب این باید مرتب همین اتفاق بیفته، یعنی تولید دانش باید اینجا صورت بگیره، نه فقط از منظر جامعه شناسی سیاسی، بلکه از منظر فلسفه سیاسی باید تولید دانش اینجا صورت بگیره. دولت فاضله امروز چگونه است متناسب با این شرایط؟ از منظر فقه هم باید این صورت بگیره، یعنی دولت فقهی امروز، دولت مطلوب فقه امروز چگونه دولتی هست. ببینید شبیه مسائل فردی شما در نظر بگیرید، تا یه اتفاقی میفته، مثلا ماهواره میاد، فوراً مکلف سوال میکنه از مرجع تقلید خودش آقا این چه حکمی داره، نمیده شرکت هرمی میاد فوراً سوال میکنه. هر مسئله‌ای که برای تو بحث دولت هم همینطوره. حالا شما ببینید وضعیتمون تو عرصه مثلا فقه دولت چگونه است، تو عرصه فلسفه مثلا سیاسی دولت مثلا چگونه است، همینجور تو کلام سیاسی باید دو علم دولت، اون هم به شکل میان رشته‌ای و بین رشته‌ای و چند رشته‌ای تقویت بشه در میان ما. البته قدم‌های شروع شده ها، قدم‌های برداشته شده، قدم‌های خوبی هم هست که برداشته شده، من نمیخوام نسبت به این قدم‌هایی که برداشته شده کم لطفی کرده باشم، وظیفه خود ماها هم هست که بپردازیم، ولی میخوام بیشتر به این بحث توجه بدم که عمل به این خواسته مقام معظم رهبری که بحث رو مطرح فرمودن که دولت سازی الان درش قرار داریم و این بعد اتفاق بیفته، بعد جامعه سازی، بعد نیل به تمدن اسلامی. البته این بعدها بعدهای اینجوری نیست که یعنی یکی رو انجام بدیم اونا تعطیل باشه، نه، یعنی به لحاظ تقدم اگر این قسمت اولویت داشته باشه بهتره دیگه، در اون قسمت‌های دیگه ما کارمون سخت نخواهد بود. اینها رو اگر می‌خوایم درست انجام بدیم، اولین مرحله تولید دانش متناسب با اینهاست و متناسب با فرهنگ اسلامی ما و آموزه‌های اسلامی ما. ما در شرایط کنونی راجع به نظریه دولت مطلوب اجماع نداریم در میانه مسئولین خودمون. مثلا شما دیدید دیگه، وقت میایم میگیم که دولت باید کوچک بشه، مثلا یک کسی نامزد ریاست جمهوری میشه میگه که دولت باید کوچک بشه، دولت خیلی بزرگ شده. موقعی که دولت رو تحویل میده میبینی که دولت اینجا حالا به معنی قوه مجریه عرض میکنه، موقعی که تحویل میده میبینی که بزرگتر شده. یه بحث مهمیه، دولت اسلامی چقدر در امور میخواد دخالت بکنه، چه اموری رو میخواد انجام بده، نقش و جایگاه مردم چیه. هم امام نظرشون اینه، هم مقام معظم رهبری، که هر کاری رو که مردم از عهدش برمیان باید دولت خودشو بکشه کنار، دولت بشه سیاستگزار و ناظر، دولت نباید خودش متصدی کارهایی بشه که مردم میتونن اونها رو عهده‌دار بشن. شما دیدید در بحث سیاست‌های عصر 44 با پیگیری مقام معظم رهبری این اتفاق افتاد که بخش‌های مختلف در اختیار مردم قرار بگیره، اما خب در عمل دیدید که چه اتفاقی افتاد، یعنی در عمل اون چه که اتفاق افتاد رضایت بخش نبود. البته اینها بعد جداگونه هر کدوم مورد بحث قرار بگیره، ولی فعلا تاکید من روی یک نظریه دولت که ما بعد پرسش‌های مطرح در یک نظریه دولت رو اینها رو به شکل شفاف مطرح بکنیم، بگیم مثلا یک نظریه دولت به این 10 تا پرسش باید پاسخ بده، بعد به اینها پاسخ داده بشه، نظریه دولت ما مشخص بشه، بعد این رو با کسانی که دستن در کار امور اجرایی هستن در میان بگذاریم. ما لوکوموتیو در حال حرکت رو میخواییم تعمیر بکنیم، نمیتونیم بگیم که آه دولت رو نگه داریم فعلا، همه قوای سگانه تعطیل، ما میخواییم یه چیز جدیدی ایجاد بکنم، چه چیزی که ممکن نیست، تأسیس نمیتونیم بکنیم. در مقام ترمیم همچوری که داریم میریم جلو باید این اصلاحات رو انجام بدیم، یعنی وقتی نظریه مشعل. البته ما در وضعیت کنونی، وضعیتمون اگه یه اسمی بخوایم روش بگذاریم التقاطیه. یعنی ما یه چیزایی از نظریه‌های مختلف گرفتیم. رضا شما هم دیدید دیگه، همطور که در اون سخنرانی کرمانشاه هم مقام معظم رهبری چند سال پیش فرمودن، در یه وقتهایی میبینید شدیم چپگرا، یعنی رفتیم به سمت گرایش‌های دولت‌های سوسیالیستی. در یک مقاطعی مثلا آمدیم راستگرا شدیم، رفتیم به سمت گرایش‌هایی که در دولت‌های مثلا لیبرالیستیه. یعنی هی توی اینها مثلا بالاخره در حال رفت و آمد بودیم. اینا نشان دهنده اینه که به لحاظ نظریه دولت اسلامی ما هنوز به یک اجماع نظری نرسیدیم، که امیدوار هستیم انشاءالله این اتفاق بیفته. این احتیاج به یک عزم جدی داره، یعنی باید مراکز آموزشی و پژوهشی در عرصه مطالعات سیاسی در کشور ما، چه در حوزه چه در دانشگاه ها، اینها به یک همکاری و همافزایی برسن. دو، باید دستگاه های دولتی هم احساس نیاز بکنند، یعنی اونها هم بیان سراغ این مراکز مطالعاتی که آقا ما احتیاج داریم به یک نظریه دولت. این هم بحث رابطه علم و مراکز علمی و جامعه هست دیگه، مراکز علمی و مراکز دولتی، که آقا ما به این نظریه احتیاج داریم، شما تولید بکنید در یه بدبستان، در یه ارتباط که از اون ور چالش ها مشکلات منعکس بشه، این ور از این ور اینها مطالعه رو جدی بگیرن. ما به سهم خودمون این آمادگی رو داریم که این بحث رو، البته الان هم داریم کار میکنیم، ولی مورد تأمل جدیتری قرار بدیم اگر از سوی دستگاه‌هایی که متکفل این امور هستن مطالبه بشه، تا بتونیم نظریه دولت رو شفاف بکنیم، از جنبه‌های التقاطیش در واقع کم بکنیم. البته التقاط که من میگم، طبیعتاً منظور من حذف تجارب بشری نیست. تفکر اسلامی مانع استفاده از تجارب بشری نمیشه، منتها به شرط اینکه ما طرح خودمون رو داشته باشیم از تجارب بشری هم استفاده کنیم. مثل اینکه شما نقشه یه ساختمون دارید، حالا این رو میخواید بسازید، برای ساختن این مثلا پول کم دارید یا وام هم برمیدارید، وام رو برمیدارید برای اینکه طرح خودتون رو اجرا کنید، اما یه وقت وام برداشتن نیست، به دیگری میگه آه تو بیا ساختمان منو بساز، اصلا نقشش چیه میگه نمیدونم، خودت هم نقشش رو بریز. این درست نیست، ولی ما استفاده از تجارب بشری، استفاده از عقل و برهان و خرد، استفاده از وحی و آموزه های وحیانی، استفاده از تجربه نبوی، تجربه علوی، مخصوصا تو اون مباحث مربوط به حوزه ارزش ها، و استفاده از ذخایر گرانبهایی که ما در دانش تولید شده در تمدن اسلامی داریم، مثل همین فلسفه سیاسیمون، فقه سیاسیمون و مباحث مربوط به حوزه مطالعات تجربی سیاسی، و البته تجارب بشری و امروز دنیا در بحث دولت سازی، باید از مجموعه اینها یه تیمی یا تیمهایی بتونن استفاده بکنن، نظریه دولت ارائه بشه، به نقد و بررسی گذاشته بشه، بعد این در بخش‌های مختلف به مرور هر جا که فاصله داره از این نظریه اصلاح بشه، ترمیم بشه، تا این دولت سازی به خوبی اتفاق بیفته. متشکرم. بله در خدمتتون هستم.
مشتشی هم مطرح شده از طرف دوستان، من فکر می‌کنم پاسخ داده شد. حالا فرمودن در تجربه دولت سازی چهل ساله انقلابی، قوانین عام و خاص بنابر کتاب فارابی را چگونه ارزیابی می‌فرمایید؟ آیا قوانین خاص جامعه و فرد را به سمت سعادت پیش می‌برند؟ اگر جواب مثبت است، پس آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی را چگونه تبیین می‌فرمایید؟
بله ببینید، ما دوره های مختلفی داشتیم، مقاطع مختلفی داشتیم. من خودم تصورم این هست که ما در بحث اهداف و مخصوصاً تعیین اولویت ها در مقاطع مختلف دچار یه سری ابهامات و جابجایی های شدیم. به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا در دهه اول شما ببینید، در دهه اول که تازه انقلاب شده بود، شور انقلابی زیاد بود، مردم تو صحنه ها حضور داشتن، خیلی از کارهای بزرگ با حضور مردم به سامان رسید، مثل دفاع مقدس. دفاع مقدس رو ببینید کی اتفاق، وقتی که ارتش ایران ارتشی بود که خب پس از انقلاب خیلی دچار نابسامانی شده بود، خیلی از فرماندهان از ایران رفته بودن به کشورهای دیگه، با اون سامان بعضی هم میگفتن ارتش منحل بشود، بعد امام فرمودن نه باید ارتش بمونه. خب سپاه پاسدارانی هم که هنوز نبود به اون شکل، خیلی در آغاز تأسیس خودش بود مثلا. خب با حضور مردم این بار سنگین برداشته شد، یا جهاد سازندگی تأسیس شد، یا کمیته امداد، یا حساب صد امام در بحث مسکن و و از این اقدامات، گروه های جهادی همه شروع به ساختن کشور کردن. اما بعد شما ببینید چه اتفاقاتی افتاده. بعضی از این دستگاه‌هایی که یه روزی با حضور مردم میتونستن کارهای بزرگی انجام بدن، امروز خودشون تبدیل به یک تأسیساتی شدن که آدم گاهی فکر میکنه میگه که اگر خود این همین ساختمان‌هاشون رو بفروشن به فقیر فقرا بدن، خیلی از مشکلاتشون حل میشه. مثل کاری که راجع به کمیته امداد صورت گرفت. کی بود یکی از آقایون رئیس کمیته امداد شد، رفت یه ساختمونی توی اون شمال شهر تهران داشتن، خیلی گران قیمت بود، آقای فتاح بود، بعد اونو فروخت، آمدن قسمت جنوب شهر گفتن آقا شما یه سازمان خیریه مردمی بودید که میخواستید که کمک کنید به فقیر فقرا، بعد خود این شده یه تشکیلات و ساختمان و اصلا خود نگهداری این، میبینید که هزینه انبوه به دنبال داره. میخوام بگم که این ناشی از اینه که یه مقدار این حرکت‌های الا کلنگی اتفاق افتاده دیگه، یعنی چون اون نظریه روشن نبوده، هر گروهی که به قدرت رسیدن یه اقداماتی شروع کردن انجام دادن. در برخی از مقاطع توجه به ارزش‌های اسلامی خب خیلی بیشتر شده، در برخی مواقع کمتر شده. بالاخره تقریبا میتونیم بگیم که همه چیمون به هم میاد دیگه، چون که مسئولین انتخابی هن دیگه، مردم انتخاب میکنن، بستگی داره چه مثلا شورای شهری انتخاب کنن، بستگی داره چه نماینده مجلسی انتخاب کنن. این کسی رو که انتخاب میکنن، بالاخره الان شما مثلا مجلس جدید ببینید، اکثریتش جدید هم دیگه، نمایندگان جدید هم، نمایندگان مردم هم دیگه. حالا این مجلس چه گرایشاتی داشته باشه، چه علایقی داشته باشه، میره که تو اون حوزه قانون گذاری بکنه. لذا نمیشه یه حرف واحدی ما بگیم که مثلا توی این 42 سال چگونه بودیم. یه مقاطعی خیلی عالی بودیم، یه مقاطعی کار اشکال داشته، بعد دونه دونه اینها رو بررسی کرد و ارزیابی کرد. اما در مجموع آنگونه که در بیانیه گام دوم انقلاب هم آمده، در مجموع ضمن این که میپذیریم که گاهی مواردی بوده که بالاخره اقداماتی شده که نباید میشده، در مجموع حرکت جمهوری اسلامی به فضل الهی خوب بوده و امیدواریم که انشالله در آینده هم بهتر بشه، که حتما بهتر خواهد شد. یکی از دلایل خوب بودنش همینه که جمهوری اسلامی الان سرپا هست. یادمون نره که اخوان المسلمین تجربه مبارزش بیشتر از تجربه مبارزه ما بود دیگه. بعد از ده ها سال مبارزه در مصر به قدرت رسیدن، یک سال نتونستن دولت رو نگه دارن دیگه. تازه اونها با هیچ قدرتی هم درگیر نشدن ها. یعنی مرسی که به قدرت رسید، اول رفت دستبوسی ملک عبدالله، دستشو بوسید ها. هیچ رئیس جمهور مصری دست پادشاه عربستان رو نبوسیده بود در طول تاریخ، البته تاریخ زیادی هم نداشتن سعودی ها، ولی همین یعنی تاریخی که بود، همیشه مصری ها خودشون رو صاحب تمدن میدیدن، خودشون رو بالاتر از اونها میدیدن. ولی مرسی رفت بوسید دستشون. با اسرائیل هم سفیر مبادله کرد، یعنی مدت سفارت اون سفیر قبلی مصر تمام شده بود، ایشون سفیر جدید فرستاد. با آمریکا هم که درگیر نشد. این در حالی که جمهوری اسلامی روی اون شعار نه شرقی نه غربی خودش محکم وایستاد، تسلیم هیچ ابرقدرتی نشد، در برابر رژیم قاسم صهیونیستی ایستاد و ما اشغالگری رو به رسمیت نمیشناسیم. خود این که مونده و امروز رو پای خودش هست و در صحنه‌های مختلف با پیروزی‌های فراوانی روبرو بودیم، دفاع مقدس، عرصه مباحث علمی، نظامی، فناوری‌های گوناگون، خود این در مجموع نشون میده که خب الحمدلله پیروز بودیم، موفق بودیم. اما یه وقتی من در مکه با دوستان رفته بودیم پیش محمد قطب، خدا رحمتش کنه، برادر سید قطب. بعد محمد قطب یه حرف خیلی جالبی زد، من پرسیدم ازش راجع به حضرت امام و نهضت امام و واسه اینجوری، بعدشون یه حرفی زد، گفتش که، حالا فارسیش این میشه، گفتش که این اسلامی که تازه اروپایی ها غربی ها ازش وحشت کردن و این همه پیروزی داشته، تازه حواسمون باید باشه که این هنوز در کمال خودش نیست. حالا ما تو جمهوری اسلامی اینو میتونیم بگیم، یعنی این همه توفیقی که ما داشتیم، تازه این در صورتی که خودمون میدونیم که هنوز به طور کامل اسلامی حرکت نمی کنیم، هنوز جامعه ما به طور کامل اسلامی نیست. یعنی کسی مدعی این معنا نیست بگیم نه ما الان یک جامعه کاملا اسلامی هستیم، یک دولت مثلا کاملا اسلامی هستیم، مجلس ما، قوه قضاییه ما، قوه مجریه، نه، میگیم که داریم در این مسیر حرکت میکنیم، باید تلاش بکنیم که هم دین رو کاملتر و کامل و جامع بفهمیم، هم کامل پیاده بکنیم، نظریات اسلام رو در عرصه‌های مختلف استخراج کنیم و اینها رو پیاده بکنیم. دنبال این هنوز هستیم که حالا انشالله در گام دوم، یعنی این چیزی که تا الان اتفاق افتاده یک گام، ولی یک گام برداشتیم، یک گام برداشتیم با همه دشمنی‌هایی که با انقلاب ما و جمهوری اسلامی صورت گرفته. انشالله در گام دوم بتونیم از عهده این رفع این اشکالات و آسیب‌ها و اینها هم بر بیاییم و جلوتر انشاءالله حرکت بکنیم.
فرصتمون تموم شد، نقطه شفاهی هم دوستان دارم.
بسم الله، تشکر میکنم از فرصتی رو محترم خوانم کردم. خواستم یه مطلبی رو عرض کنم خدمت استاد بیدونه. اون سوالات بنده این هستش که اولا گستره بحث ولایت و نهاد ولایت از نظر استاد چی هستش؟ مثلا ولایت فقیه و نهاد ولایت مخصوص به ایران هست و مملکت اسلام و ایران هست، یا اینکه اگر بحث ولایت فقیه رو ما در کشور دیگر مثلا عراق یا سعودی یا جای مختلف تعاملات این ولایت‌های مختلف که یکی مثلا تو ایران هست و مثلا آقای سیستانی رو در نظر بگیریم چگونه میتونه باشه. دومی بحث بنده این هستش که در اون مدینه فاضله که فرمودید هفت مالیه ترتبشون فرمودید که مثلا رهبری فاضله، آیا فقط ما رهبری فاضله باز داشته باشیم یا این که میتونیم رهبران فاضله هم داشته باشیم؟ یعنی همون بحثی که آقای شریف زشتایی فرمودن تعاملات مثلا رئیس جمهور با رهبری چگونه میتونه باشه، این یک مطلب. مطلب دیگه این که تا رهبران فاضل زمینه رو برای انسانهای فاضل تمهید نکنند انسان فاضل به وجود نخواهد آمد. از یه طرفی میگیم که نه، باید ما انسانهای فاضل داشته باشیم که تا دولت فاضل داشته باشیم، جامعه فاضل داشته باشیم و اینطور. اینها رو خواستم ببینم که آیا شما برای این هم ترتب قائل هستید، یعنی اول واسه ما قواعد رو انجام بدیم بعدن انسان‌های فاضله ایجاد بشن، یا یعنی که نه اول انسان‌های فاضله واسه ایجاد بشه تا یک رهبر فاضله اینا رو باز به یه مجرایی بیان. سوم سوال ما این هستش که رهش ما در این دولت اسلامی در این چهار دهه انقلاب چی هستش؟ بزنیم روش همروی رو پیشنهاد میکنم. این هستش که نه، ما باز از تجارب انسانی و تجاربی که مثلا کشورهای دیگر دارن استفاده بکنیم، روش همروی رو مطرح میکنم، یا بحث ظرفیت سنجی مواز مدرن رو مطرح میکنم که ما از ببینیم اون ظرفیت هایی که در قالب کشورهای دیگر مطرح شده در کشور ما جوابگو هست نیست، و از تجارب بشری اونایی که مطرح شدن خوبشون استفاده کنیم و کنار نگذاریم. تشکر میکنم. اگر
بله خیلی ممنون، متشکر. از آخری شروع میکنم که ساده تره، حتما از تجارب بشری باید استفاده کنیم. منم تأکید کردم که فرهنگ اسلامی به ما یاد داده که میگه اطلب العلم ولو بالسین، شما حتما دنبال معرفت‌های بشری هم باشید. اون تو هم بحث ما اینه که معرفتی که مغایرتی با وحی نداشته باشه، ولی از تجارب بشری حتما استفاده میکنیم. روش عرض کردم، روش حرکت در حال حرکت دیگه، یعنی چون اینجا دو تا روش رو دوستان پرسیده بودن که تأسیسیه یا ترمیمیه، عرض کردم حتما باید از روش ترمیمی و تکمیلی باید باشه، از روش تأسیسی نمیشه استفاده کرد، چون ما در حال حرکتیم، یعنی هیچگاه جامعه رو نمیشه متوقف کرد. این راجع به پرسش سومتون. راجع به پرسش دوم فکر میکردم که شاید دیگه توضیح داده شد با این عرایز بخش دوم من. اولی عرض کردیم رهبره، تکوین رهبره، رهبر که به وجود میاد یک بینش و معارف و به اصطلاح محرک های معرفتی و انگیزشی سالم رو در اختیار مردم قرار میده، یعنی بحث یو زکیهم و یو علمهم الکتاب و الحکمه هست دیگه. از این طریق عنصر سوم شکل میگیره، پس رهبر، دین، امت، مردم شکل میگیرن. این مردم در حد بستیت که برسه دولت تشکیل میشه، در حد بستیت که برسه دولت تشکیل میشه. از این پس دولت به عنوان یه ابزار در اختیار رهبر قرار میگیره که رهبر به کمک پیروان، به کمک امت، به کمک مردم ادامه میدن هم بحث جامعه سازی رو و گسترش در واقع معارف رو، که اینجا عرض کردم که یک چیزی هم پیش میاد به نام نفاق و منافقه. یعنی این انتظار رو ما نداریم که ریزش نداشته باشه این جامعه و هر که آمد گفت که من مثلا مسلمانم، من آقا پیرو به شما هستم، این یه وقت ریزش نکنه. نه، ممکنه از اول که آمده ناسالم بوده و یک صورت ظاهری به صلاح به خودش گرفته، یا نه اول که آمد واقعا اسلام آورد، به انقلاب پیوست و همراه بود، بعدن دنیا گرایی سراغش آمد، چون بالاخره انسان موجود مختاره، یعنی در هر لحظه میتونه مسیر خودش رو عوض کنه، از خوبی بره به سمت بدی یا از بدی بیاد به سمت خوبی. مهم اینه که این ادامه پیدا بکنه. این هم بحث دوم که حالا در جمهوری اسلامی نظر من اینه که ما در بخش نیروسازی توفیقات زیادی داشتیم، یعنی بست ولایت اتفاق افتاده. امروز شما در سطح منطقه و بلکه فراتر از منطقه این رو میبینید دیگه، یک روزی مثلا در ایران هم این عمق نداشت، بعد عمق پیدا کرد، نتیجه شد انقلاب. امروز میبینید در سطح منطقه این اندیشه صادر شده، تعمیق پیدا کرده و جریان و خط مقاومت رو ما داریم که حالا باید در جای خودش مورد توجه قرار بگیره. که حالا از این میرسیم به سوال اول شما، گستره ولایت فقیه محدود به مرزهای جغرافیایی نیست. رهبری فقیه جامع شرایط حتی طبق حقوق بین الملل هم رهبری رهبران مقید به مرزهای جغرافیایی نیست. شما ببینید الان پاپ داره میاد عراق برای اینکه به پیروان خودش سر بزنه، یعنی مسیحیت کاتولیکی که اونجا هست این مقاد بهشون سر بزنه. این توی عرف بین الملل پذیرفته هست، یعنی این مسیحی کاتولیک هر کجای دنیا که باشه میگه من پاپ رهبر منه. کسی نمیتونه بهش بگه که نه چرا پاپ رهبره تو، من مسیحی کاتولیکم مثلا پاپ رهبر منه دیگه. یه کسی که مسلمان هست، پیرو به اهل بیت هست، در هر کجای دنیا که هست یه مرجع تقلیدی داره، یه رهبری داره، از نظر هم حقوق بشر هم حقوق بین الملل عرف رایج در دنیا میتونه ولی فقیه رو به عنوان رهبر خودش انتخاب بکنه و متقابلا ولی فقیه هم مثل هم مرجع تقلید دیگری در قبال او طبیعتا مسئولیت داره. اما اداره جمهوری اسلامی ایران رو ولی فقیه با قانون اساسی ایران انجام میده. این بحث دولت سازی اینجا یکی از کارویژه‌هاش اینجا ظاهر میشه، یعنی ولی فقیه یکی از شونش دولت سازیه، در ایران موفق شده این دولت رو ایجاد بکنه، به وجود بیاره بر اساس یه چارچوب قانون اساسی. لذا در قانون اساسی ایران نوشته شده که دولت ایران در امور دولت‌های دیگر مداخله نمی‌کنه، چون دولت ایران در چارچوب مرزهای ملی درست شده. فعلا مرزهایی که حاکم هست بر ما مرزهای ملیه، یعنی شما از کشور بخواید بیرون یا کسی بخواد وارد کشور بشه ازش پاسپورت میخوان، ویزا میخوان، مجوز میخوان. بنابراین این دوتا رو ما از هم تفکیک میکنیم. رهبری ولی فقیه فرامرزی هست، هیچ محدودیت جغرافیایی اصلا نداره، در هر کجا که پیرو داشته باشه به امور پیروان خودش مطابق اونچه که خودش مصلحت میدانه و روشی که خودش در پیش میگیره و مناسب میدانه عمل میکنه، مثل همه رهبران دینی در همه ادیان و مذاهب. اما بله، کشور ایران رو با قانون اساسی ایران اداره میکنه. در جوامع دیگه هم هر مقدار بستیت پیدا بکنه مطابق اون بستیت عمل میکنه، حتی ممکنه که یه وقتی بستیتش در حد دولت سازی هم باشه. اگه در حد دولت سازی بود خب اونجا یک دولتی متناسب با اون شرایط در واقع تشکیل میده، میتونه یک کسی رو از همون کشور بذاره مسئول امور اون کشور و امورات رو اون شخص اونجا مدیریت کنه، نماینده داشته باشه. یه نسخه واحدی نمیشه پیچید. و السلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون، متشکر.
در بخش دوم من فقط محورهای درس رو میگم و جلسه رو قطع میکنیم. بحث پیوند فلسفه سیاسی در اصل تجربه دولت سازی در ایران رو مطرح کردن و اینکه آیا این تجربه دولت سازی هم به سمت دولت قانونی در واقع در حرکت بوده، اون تمایز دو نظام سازی و دولت سازی رو هم مطرح فرمودن و بس که در قبائل و فیاد مشترک خود سیاسی باید مانده فرمان بیدید. یک نقطه مرز بکنم، ببینید نگاه هایی که راجع به نظریه های دولت در ایران مطرح کردن عمدتا نگاه ایدئولوژیک دارن، چه از این طرف چه از اون طرف، هم هر کدوم رو که نگاه میکنیم ببینیم این نگاه های ایدئولوژیک در واقع تونسته سیطره خودش رو در بس وارد بکنه و یه مقدار بحث ها شاید از اون حالت اندیشینی و علمی خودش تقریبا ممکنه که جدا شده باشه و آسیب های دوباره به بحث های نظری کرده باشه. این رو حتما در واقع ما جدیم ملاحظه باید باشه. و اون نقطه پایانی هم در واقع اون شفاف شدن نظریه دولت و پرسش هایی که یک نظریه دولت باید بهش پاسخ بده، این هم انظرم نقطه مهمیه که در بحث مطرح شد. خیلی ممنون از جناب استاد، ما امروز محروم شدیم از فرمانشاد احمدی شمانده بود. از همه دوستان و عزیزان سپاسگزارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.